خدا سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. امشب هم هفته چهارم اینستا لایو رو شروع میکنیم. چند ثانیه صبر کنیم دوستان به ما بپیوندن تا لایو رو شروع کنیم. سهیل الماسی عزیز اولین نفری که جوین شد و بقیه دوستان هم دارن میان. خیلی خوش اومدید. بله، امروز شنبه 30 فروردین ماه هست، ساعت 20 در خدمتش باشیم. تا حدود ساعت 9 با شما هستیم. البته الان اونجا روزه دیگه، ساعت فکر کنم 8 صبح. سلام سوی جان،
سلام.
صبح شما بخیر.
شب شما بخیر.
قربان شما،
من
شب
هنوز
شما
صبح
بخیر.
نخوردم، ناشتا اومدم نشستم خواهد
آفر.
نخوردم.
8 صبح؟ آره.
آره، 8 صبح.
خب خیلی عالی. شما تو قرنطینه اید؟
اول قرنطینه هستیم، یعنی کسب و کار همه تعطیلن و اما خب ما کار، یعنی کارت به همون دادن در واقع که ما میتونیم بریم سر کار، و فقط مغازه های بزرگ لوازم در واقع مصرفی بازه دیگه، بقیه همه بستن.
آه بس است. خب همه چی خوبه؟ اوضاع بر
خدا
بفرما
شد.
راضیه.
بله خدا شد، عالی.
خدا شکر. آره خیلی خوشحالیم که فکر کنم ما پارسال یه لایو با هم داشتیم، امسال هم در
بله
خدمتت هستیم سوال جان و امیدواریم یه ساعت خوش بگذره، حرف خوب بزنیم
مرسی،
و
انشالله که همینطور باشه.
کمک کنیم. آره حتما. خب سوال جان، یکم از خودت برام بگو. ما معمولا لایوامون 3 بخش داره، حالا مسیر زندگی اون شخص یا سوژمون و کسب و کارهایی که انجام داده. خب شما سابقه مدیر مارکتینگ نتورک رو هم در رزومه دارید و بعد از اونم که حالا به آمریکا رفتید و با آمازون دارید همکاری میکنید و بعدم حالا چالش های سال 98 و کرونا و آره پس و کرونا رو با هم بررسی میکنیم.
برای من
آره
سریع پس این بخش اول رو سریع
آره حتما.
پیش ببریم. من سال 72 وارد دانشگاه شدم، دانشگاه شمال، رشتم علوم اجتماعی بود، بعد رفتم سربازی. سال 76 دوباره ادامه تحصیل دادم، رفتم برای خود در واقع کارشناسی ارشد، و این ما بین من تقریبا میشه گفتش که کارهای خیلی زیادی کردم. کیش بودم، چابهار بودم، من سال 73 چابهار بودم، سال 70 چابهار بودم. بعد موقع مثل الان نبود، یعنی اصلا منطقه آزاد یه جور دیگه ای مثل نمایشگاه بین‌المللی بود، یه محبته بود که بهش میگفتن منطقه آزاد. بعد 2 سال کیش بودم، بعد اومدم تهران، بازار تهران بودم، تو بخش کریستال بلور بودم، کار واردات انجام میدادم. بعد رفتم توی در واقع حوزه کامپیوتر، سال 77 وارد سخت افزار حوزه کامپیوتر شدم. 76 77 بود که اون موقع هاردای 1.1.2 و هاردای مثلا 750 350 اینا در واقع بوده.
آره بعضی ها که تو لایوان اصلا نمیدونن، یعنی به دنیا نیومده
آره
بودن
دقیقا،
22 3 سال قبل.
بله دقیقا.
مستر عزیزم اینجا سلام میکنم بهش و همه عزیزانی که هستن. ما تا الان 54 نفر سوی جان داریم و دوستان کم و زیاد میشن دیگه، میرن بالا پایین. خب پس رفتی تو بازار کامپیوتر.
تو بازار کامپیوتر من سال 79 جزو فکر میکنم جزو اولین یا دومین نفراتی بودم که کیس و کیبورد در واقع مولتی کیبورد مولتی مدیا و کیس رو وارد آن کردم با برند خودم، یا یعنی با برند الماس، با گارانتی الماس، با برند الماس. هنوز فراسو نیومده بود، یعنی هنوز ما کیبورد فراسو نداشتیم. و تا سال 85 6 85 6 من یه دفتر دبی داشتیم به نام ایسلان تکنولوژی که هنوز هم هست، از زیاد فعالیت روش نداریم. اونجا LC باز میکردیم، چون LC ها رو بسته بودن برای ایران، بانک ملی LC باز میکردیم. دفتر اونم جردن بود، برج مشکی طبقه پنجم. و دیگه بعدش یکم فعالیتمون رو کم کردیم و اومدیم توی حوزه های دیگه. الان
چی شد بازار PC یه ذره فکر کنم کاهش پیدا کرد، یعنی دلیل تغییر شغل؟
من خودم خیلی خسته شده بودم، چون مثلا ما تقریبا اول که من تنها بودم و خیلی خسته کننده بود، هم باید میرفتی دبی، هم چین، هم بازار ایران رو داشتی. بعد وارد بازار CPU شدیم، تقریبا میتونم بگم بزرگترین فروشنده یا CPU های 533 633 سلرون دست من بود. یعنی من شاید به دروغ نباشه مثلا من شبی یعنی هر شب که فاکتور میزدیم فکر میکنم بالای 3500 تومان سی پی یو میفروختم.
سلطان سلرون بودی.
آره سلطان سلرون بودم و خیلی فشار خیلی زیادی روم بود، تنهایی داشتم میکنم میکردم. دیگه یکم کمش کردم وارد در واقع البته الان کم و کان نمایندگی مادیران رو داریم، یعنی پرینتر ها و کارتریج اینا در واقع میفروشیم هنوز. عقبی داره در واقع این کار.
این چه جوریه؟ یعنی این سوال جان تو یه فروشگاه داری اینجا و اونا مشغول کارن؟
آره الان با عقبی داریم در واقع یه فروشگاهی میتونیم توی در واقع بازار طالقانی که اونجا کم و کان داریم به صورت خیلی گسترده، اما فقط روی یه محصول، محصولات در واقع مادیران انجام میدیم و بعدش هم که وارد سیستم در واقع مارکتینگ، یعنی میخواستم بیام امریکا، بعد علیرضا به من گفتن، علیرضا و یک دو تا دیگر دوستان دعوتون کردن به سیستم نتورگ. البته که من بگم که قبل از اینکه نتورگ بشه، یعنی هنوز علیرضا امریکا بود و بقیه دوستان،
علیرضا صادقیان بنیانگذار
نتورگ، هنوز شکل نگرفت، یعنی هنوز اسمی نداشت، کلا از اونجا در واقع آنلاین داشتیم صحبت میکردن که
چه سالی بود توی؟ 80 و
سال 79 78 آخره 78 بود که بحثش این بود که گروپان تو امریکا درست شده بود و میخواستن که همچین سیستم بیارن بالا. البته این شکلی نبود، شکل اولش این بود که هر کی بره به دوستاش بگه بیان یه چیزی رو خرید کنن، یعنی 10 نفر بشن و اون موقع آزاد بشه اون تخفیف، که بعد یه سری داستانای گروهی اینا پیش اومد که آقا چرا همچین اتفاق داره میفته، که کلا دیگه با شد و سال 80 در واقع استارت کارت خورد و آخر 81 اومد بالا و نتورک با همون اسمش دیگه اومد بالا و اون اتفاقاتی که
پس نتورک 81 بود
تقریبا.
آره من یادمه، آره اواسط 80 داره من استفاده میکردم. خب خیلی هم عالی. پس تو قبلش با در واقع آی صادقیان دوست بودی یا یعنی از کجا این آشنایی شکل گرفت؟
این آشنایی رو با دکتر رستگاری در واقع ارتباط داشتیم و دور علیرضا صادقیان رو می‌بینیم به اصطلاح شناختمشون، یعنی فرش کبیر یزد رو در واقع ارتباط داشتیم باشون و آقای دکتر رستگاری ارتباط بین ما در واقع شد و من می‌خواستم بیام امریکا و این شد که گفتن که آقا بیا اینجا یه کاری انجام بدیم و ما یکم گرفتار شدیم و دستمون گیر کرده و فلان. دیگه من موندم برگو و 5 سالی اونجا بودیم.
اون موقع حالا من یادمه که ما تقریبا سال 90-91 فکر کنم با هم یه همکاری داشتیم سال جان، که اکثر ایونت ها در واقع شما حامی بودید و با نتورک و خب همکاری خیلی خوبی توی ایونت ها و رویدادها ما با هم داشتیم. اوایل دهه 90 بود فکر میکنم.
این تاریخ شما ببخشید حواسمون نبود.
آره من دارم فکر کنم آره یه 10 سال منم تعجب کردم فکر کردم
98
در واقع 88
بله
تاریخ های 10 سال جلوتر بود و پس تو 90 پیوستی تقریبا.
بله
بله. خب آره همون ما بعدش مثلا 91-92 با هم همکاری داشتیم تو رویدادها. و از اول با سمت مدیر مارکتینگ رفتی یا نه کارهای دیگه میکردی؟
من نه از اول با سمت مدیر مارکتینگ.
بعد سوال تجربه مارکتینگی داشتی؟ چون تو کف بازار اومده بودی و فروشنده بودی و حالا کارهای فنی داشتی، ولی میخوام اینم تجربه مارکتینگ چجوری یاد گرفتی، چجوری تونستی تو این کار بلد بشی و حرفه‌ای بشی؟
ببین من نه واقعیتش تجربه خاصی نداشتم توی این حوزه، اما حوزه مارکتینگ اولا که هنوز انقدر دیجیتال نشده بود و حوزه کوچیکی بود که خیلی مهمترین چیزی که ما توی این سیستم داشتیم ارتباط بود، یعنی ارتباط برقرار کردن خوب بود و من این کار رو یاد گرفته بودم توی این 10-15 سالی که توی بازار تهران و بازارهای دیگه بودم. من سال حالا وسط پرانتز، من سال فکر میکنم 72 ما جبللی میتسوبیشیا و اکسنت های گرامی رو وارد میکردیم 2 میلیون تومن میبودیم تو منطقه آزاد. من خیلی ارتباطات اینجوری خوبی داشتم و اینجا در واقع نتورکشون پاداش میگرفت، یکی رو میخواستن که در واقع معرفی کنه، یه آدم یه آدمی باشه که دوست داشته باشه و بیاد این کار معرفی کنه. من همونجا یاد گرفتم واقعیتش مارکتینگ، و اونجا تونستم با کارا و ارتباطاتی که قبلا داشتم و تجربه‌ای که قبلا داشتم تونستم اینا رو همه رو قاطی کنم و نمیدونم موفق بودم یا نبودم، اما اونجا یاد گرفتم.
بله، اون موقعی که خب با هم همکاری داشتیم به هر حال نتورک فکر کنم تو اوج بود و خیلی موفق بود و حالا بعدم ادامه پیدا کرد و بعد ادغام شد و مسئله دیگه حالا در مورد صحبت میکنیم. سوال، چند سال نتورک بودی؟ یعنی تقریبا سال 90 تا کی؟
من 6 سال نتورک
تا 96. و دلیل جدایی چی بود از نتورک؟
دلیل جدایی ببینید که من خب میخواستم دیگه ببینید آدم من احساس قلبی من اینه آدم ها تا یه حدی که فکر میکنن میتونن به یه مجموعه کمک کنن باید تو مجموعه باشن. اگه به هر دلیلی احساس کنید که یا مدیریت یا کار مدیریت یا سیستم اونا به طرز فکرتو نمیخوره، یا اینکه تو واقعا دیگه گنجایششو نداری، یعنی بیشتر از این دیگه نمیتونی کمکشون کنی، بهتره که بری یک کار دیگه بکنی. یعنی من به خاطر حقوق دنبال کار نبودم هیچ وقت که بگم اینجا حقوقش خوبه دارم کار میکنم چه کاریه، نه من دیدم آقا دیگه گنجایش کاری که دارم انجام میدم برای نتورک دیگه کافی نیست و یه سری شرایط دیگه بود که منو راضی نگه نداشت توی اون نتورک، در واقع برام راضی کننده نبود.
و خب خواستی که دیگه جدا بشی.
بله.
و اینکه مهمترین خصیصه‌ای که تو این 6 سال سویل الماسی فکر کنی برای نتورک ایجاد کرد چی بود؟ کاری که خودت کردی راضی بودی ازش؟ تجربه‌های خوبتو برام بگو.
ببین من سعی می‌کردم توی همه کارام مدیریت زمان داشته باشم و اینکه به کسی بالا نگاه نمی کردم، عشق داشتم واقعا به کارم، در واقع عشق داشتم. تو خودت یادت من پنجشنبه جمعه نداشتم، یعنی من همیشه بودم همه جا و کلی چیزی یاد گرفتم. من تایم اولی که رفتم خب ما شاید 5-6 نفر بودیم توی نتورک و من فکر میکنم خودم شخصا بالای 90 نفر من استخدام کردم توی نتورک.
تو بخش خودتون؟
تو بخش فروش و آموزششون دادم، یعنی من بالای شاید با هر شخصی بالای 5-6 ساعت میشستم و حضوری با هم دیگه تک به تک میشستیم صحبت میکردیم، بچه ها رو میبردم پیردمشون بیرون پرزنت با هم میکردیم، حتی من از هزینه های شخصی خودم آژانس میگرفتم بچه ها رو میبردم بیرون میشستیم توی کافه یه چیزی میخوردیم پرزنت میکردم، حالا میگفتم شما پرزنت کن و قراردادتو ببند. واقعا دوست داشتم کارمو و سعی کردم که با عشق این کار انجام بدم. فکر میکنم دلیل موفقیت من بود که واقعا با عشق این کار انجام میدادم.
آره من خودم اون موقع یادمه که در اصلا اون موقع در واقع جوی چهره بیرونی نتورک شما بودی،
یعنی حالا توی
ایونت ها آره یا حتی سخنرانی ایونت ها و یادمه که مثلا رویدادی که بود شما به عنوان نماینده نتورک حضور داشتید، حالا پکیجی می‌خواست اهدا بشه یا کارت تخفیفی بود، یادم این اتفاق می‌افتاد. البته من یه خاطره بگم که ما یه جلسه تو ساختمان یوسف آباد گذاشتیم که اون موقع نتورک اونجا بود و سویل الماسی خب مدیر هم جدی بود هم سختگیر بود، پول به کسی نمیداد زیاد و بیشتر تهاتر می‌کرد. آره ولی فکر کنم که دلایل موفقیتش هم در واقع همین بود. درسته سویل زیاد
بله
اسپانسر مالی نمیشدید، بیشتر تهاتری. آره بعد از تو فکر میکنی چی شد نتورک به کجا رفت؟ یعنی حالا نمیدونم بی‌طرفانه اگر بخوای بگی فکر میکنی که صعود کرد نزول کرد حالا ادغام شد؟
ببین من فکر میکنم که یه مشکلی که همه اکثر مدیرا دارن توی این سیستم ها اینجوری که یه سیستم نوپاست دیگه، به هر حال استارتاپ ها همشون نوپان، ما دو تا مشکل خیلی بزرگ داریم. یکی این که اون ای که خب با پولای زیاد میان، یعنی دستشون تو جیب پدره، حالا یا به حال پول دارن وارد این سیستم میشن، از تجربه پس خودشون دارن استفاده میکنن. متاسفانه سیستم، یعنی در واقع توی بیزینس آنلاین دارن از تجربه دارن سنتی پیش میبرن بیزینس رو، و این تا یه حدی پیش میره، یعنی تا یه حدی پیش میره، اما از اون به بعدش اگه نخواند تجربه جدید و نیو استفاده کنن تو بیزینس آنلاین شکست میخورن. و اینکه اتفاق بعدی اینه که مدیرا احساس میکنن که میدونی اینو این میگم تو بیزینس سنتی گیر کردن، به خاطر اینکه پرسنلشون رو هنوز به چش یه کارگاه و کارخونه نگاه میکنن، یعنی به چش دستگاه نگاه میکنن. اینا پرسنل من وجود شرکت منن، یعنی اگه اینا تک تکشون عشق نداشته باشن به کارشون، درسته همه پشت سیستمن و دارن، اما واقعا اگه عشق نداشته باشن به سیستمشون، کار یعنی تا خدافظی. اینا ندارن، هنوز فکر میکنن اینا دستگاهن و من بالا سر اینا، من دارم همه رو من منیج میکنم. این اتفاقیه که خیلیا به شکست در واقع مجبورشون میکنه، و فکر میکنم که نتبرگم و اینکه مدیرات میدونی انقدر که پرسنل عشق به اون کار دارن، خود مدیر اومده یه پولی در بیاره سیستم رو تا یه جایی برسونه و بفروشه خودفزی کنه بره، این اتفاق خوبی نیست.
میگی این سیستم در واقع بود توی نتبرگ؟
من فکر میکنم این سیستم بود توی نتبرگ.
و شما چجوری بود، با رضایت و اینها جدا شدید یا مثلا کدورتی هم شکل گرفت؟
نه من که من تندیس گرفتم، من فکر میکنم اولین و آخرین نفری بودم که تندیس گرفتم از آقای صادقیان، چون معمولا صادقیان یه دونه کتاب حافظ و اینو به همه میدادن. من تندیس گرفتم و رضایت‌نامه گرفتم از آقای صادقیان، هست هنوز رضایت‌نامه شون هست، تندیسشون هست. و نه من با مشکلی پیش نیومدم. حالا بعدش ممکنه سری در واقع اختلافات و اینا افتاده باشه، اما نه من وقتی جدا شدم با رضایت کامل جدا شدم.
سوال، یه تجربه مثلا ناموفق داری از نتورک، مثلا کاشون کارو نمی کردی اگه برمیگشتی به عقب، مثلا بخوای برام بگی تجربه‌ای که شاید برای بقیه تجربه بشه، حالا تو زمینه فروش، مارکتینگ یا کاری که خودت کردی؟
من این نکته رو میگم، من یه تایمی هم مدیر عامل نتورک بودم.
اینو نمی‌دونم.
من تایمی هم مدیر عامل نتورک بودم.
چی شد یه دفعه؟
در واقع قبل از اینکه جدا بشم از نتورک، من شدم، شاید یکی از دلایل جدایی من هم همین بود که من شدم مدیر عامل نتورک و احساس کردم که اون کارهایی که باید بشه نمیشه، عملا به هم سخت میگذشت این اتفاق.
هیئت مدیره یعنی انتخاب کرد که شما مدیر عامل بشی؟
بله، روزنامه رسمیش هست و این اتفاقی بود که
چند وقت شد مثلا؟ چند ماه؟
فکر میکنم نزدیک یک سال.
یک سال.
آره فکر میکنم، تاریخ دقیقش رو نمیدونم. ببین چیزی که نتورک اذیتم میکرد این که هر کی کار خودشو میکرد و من به عنوان آدمی که من در واقع توی جبهه اصلی نتورک بودم، حالا چه با در واقع همکاری با نازنین دانشور که خب یه رقیب و دوست و همکار و به حال یه کسی بود که بودش توی این سیستم، یعنی کنار ما بود و داشتیم با هم دیگه پیش می بردیم سیستمو، هم توی اون حوزه هم توی حوزه مردم، یعنی هر کی هر جای نمایشگاه هر جای منو می دیدن منو می دونستن و انقدر به من نکته ها رو میگفتن که اینجا چرا اینجوری شد، این اتفاق بعد افتاد، و من اینا رو انتقال میدادم به مدیریت و میدیدم هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته، یعنی از یه جایی ما به بعد به یه جای دیگه رفتیم که داریم پول در میاریم، مثلا مهم نیست، و این من اذیتم میکرد.
خب پس این در واقع اتفاق افتاد و شاید یکی از حالا تجربه های بد بود. سوال چون فکر کنم آره، چند ثانیه ما دست دادیم برگشت.
و اینکه مدیر فروش هم هنگی خاصی کلا نبود تو سیستم. و اینکه گفتی که اونجا یاد گرفتی، من اولین نمایشگاه رو تو نتورک، نمایشگاه فکر کنم 16 متری بود زدیم تو مسلا که 10 روز اونجا بودیم و آخرین نمایشگاهی که من زدم فکر میکنم 450 متر بود تو نمایشگاه بین المللی.
یادمه آره، فکر کنم الکامپ هم بود آره، که با اینستاگرام مای نتورک در واقع بچه ها عکس میگرفتن و آره من سر زدم به غرفه شما. خب خیلی خوب بوده
داشتین توی اونجا.
آره آره، حالا که میگی در واقع یه سری خاطرات مرور میشه که بعضیشو یادمون رفته. خدمتت بگم که آها، بعد دلیل ادغام حالا نتورک با تخفیفان و حالا تقریبا میشه گفت نتبرگ ادغام شد توی تخفیفان و مدیریتش با خانم دانشور هست و همینطور چلیوری که اخیراً متوقف شد، فکر کنید دلیلش همونایی بود که گفتید، یعنی اون سیستم شاید سنتی.
اگه آره ببینیم، اگه من به عنوان یه مدیر مجموعه، من این تصور رو ذهنی خودم، اگه من به عنوان مدیر مجموعه احساس میکنم که این مجموعه که من راه انداختم مال منه و من راهش انداختم و مدیریت من این سیستم رو تا اینجا رسونده، پس بقیه بیزینس هایی که راه انداختم هم باید بگیره. و وقتی میبینی که بقیه سیستم هایی که تو داری راه میندازی، تازه تو اون شرایط، تو اون شرایطی که تو یه بیزینس خیلی عالی داری، کلی یوزر داری و یه تجربه 7-8 ساله رو داری، وقتی میای 2-3 تا بیزینس دیگه راه میندازی بعدش و هیچ کدومشون نتورک نمیشه و هیچ کدومشون انقدر پیش نمیره، دقیقا باید احساس کنی که پس یه اتفاقی قبلا افتاده، یه داستی، آدمایی قبلا توی این سیستم بودن که من الان اون شرکت اولین به اینجا رسیده، وگرنه من با این تجربه که دارم قطعا باید شرکت‌های بعدیم بهتر و بیشتر در واقع پیشرفت می‌کردم.
من همینجوری پرانتز باز کنم که پسرعموهای صادقیان در واقع خب نتبرگو دارن، تیکیت رو دارن که در حوزه فروش بلیت هستش و همینطور سر میز رو دارن، چلیوری، بله دکتر دکتر، این 5 تا کسب و کاری که خب نتورگ چند ماه قبل ادغام شد با تخفیفان و چلیوری هم فعلا به دلیل کرونا متوقف شد و معلوم نیست حالا ادامه پیدا میکنه یا نه.
فکر کنم حالا
آره یه جورایی آره پیامی که دادن تقریبا خداحافظی بود. آره پس تو دلیلش رو این میدونی. سوهیل تو بعد از نتورگ خب مجموعه دیگه رو انداختی و یه کاری کردی، در مورد کاری بعدت بگو و حالا بعدش رفتن ما آمریکا. بعد از سرفه اومد... که برای یه چیز دیگه آب و اینو گلو
آره فاصله اون
یا مراقب باش تو بیرون میری. آره آره حساسیت.
بعد ما هم اون آب و شما هی داره میخوری، ما اون
آب رو نداریم. مال تجربه آره لایف هاست که
آره
ببین این قدم هست. آره
ماشاءالله.
ببخشید
من خواهش میکنم. من آره اومدیم یه در واقع شرکتی رو زدیم برای اینکه یه سری در واقع مشاوره میدیم، هنوزم داره این کارو میکنیم،
بعضی‌هاشون
هستن آره، مشاوره میدیم به کسب و کارا و یه سری از کارهایی که احساس کردیم، یه سری از کارهایی که براشون زحمت داره و هزینه زیاد باید انجام بدن و ما کنار مشاورهشون براشون با هزینه خیلی کم انجام بدیم، مثل حضور تو نمایشگاه ها، مثل زدن کارهای چاپیشون و امثال اون. ما برای کسایی که بهشون مشاوره میدیم سعی میکنیم برای اونا اون کار رو به صورت خیلی محدود انجام بدیم و هزینه هاشونو بیاریم پایین، بیشتر به خاطر این کار، اما کلا کارمون مشاوره است.
مشاوره و پیاده سازی با تیم آوتسورس.
بله
هم پیاده سازی هم. و اسمش چیه سوهیل؟
در واقع لیوا اسمی که
لیوا.
لیوا.
و شما یه همکاری هم با میلاد نوری و پونز داشتی درسته؟
بله یه همکاری داریم هنوز با میلاد که به هر حال هم دوستیم. میلاد و من از نتورک باهاش آشنا شدم خیلی وقت
طرف نتورک و میلاد نوری نوشته.
بله ازم به حضور تو فکر کنم 10 سالی هست با میلاد آشنا هستیم. آره با میلاد هم کار کردیم روی پونز تا جایی که دیگه خود میلاد احساس کرد که باید یه سری کارهای دیگه انجام بده روی پونز، فعلا استاپش کرد تا اتفاقات بهتری شد دیگه اونا رو خود میلاد
میکنه. بله بسیار عالی. پس اون مجموعه لیوا هم مشغول به کار هست
بله.
و حالا تیم خودش رو داره. سوهیل از آمریکا برام بگو. به هر حال تو خانوادت فکر کنم آمریکا هستن و گرین کارت داری خودت درسته؟ و خب به هر حال رفت و آمد فکر کنم برات راحت‌تر از خیلی هست. آره برام بگو که ای تصمیم گرفتی در واقع مهاجرت بکنی. یه بار گفتی که 88-89 میخواستی بری که حالا نتورک پیش اومده، به نتورک پیوستی و نرفتی فکر میکنم، و بعد یک دو سال هست که تقریبا در رفت و آمدی و این بار فکر کنم حالا طولانی تر خواهد بود یکم از بعد از در واقع رفتنت به آمریکا به اومد.
آره من خب بعد واقعیتش که بعد فوت پدر یکم بیشتر جدی شد.
خدا رحمت شو کنم.
سلامت باش.
یک سال شد سوی جان؟
تقریبا دو نزدیک دو ساله.
آره آره سالگردش ما بودیم دو سال شد.
لطف کرده بودی تشریف برده بودی.
خواهش.
آره بعد فوت پدر دیگه یکم جدی شد و اومدم امریکا. یکم شرایط رو به سر بسنجم ببینم دقیقا چه کاری میتونیم بکنیم. دنبال هنوزم البته دنبالش هستم، دنبال زدن یه مدرسه کسب و کارم. یه سری کاراشو کردم اما چون رفتم تو آمازون خیلی سرم شلوغ شده، خیلی وقتم گرفته، اما انشالله تا آخر امسال این کار انجام میدم. دنبال اسمشم و آیدی که باش بیاییم بالا. یه سری کاراشو داریم به صلاح انجام میدیم. نمیدونم راجع به آمریکا چه چیزی میخواد بدم. من تو این دو سالی که اینجا هستم، یعنی کاملا دارم زندگی میکنم هستم، چون قبلا هم اومده بودم، میتونم بگم آسمون همه جای رنگه واقعا. حالا اینو شاید خیلی بگن حالا رفته اون بر میگه آسمون همه جای رنگه نمیخورم، واقعا همینجوریه. اگه هر جایی داری کار میکنی زندگی میکنی، اینجا یکم شرایطش یکم متفاوته، اما واقعا آسمون همه جای رنگه. یعنی یه سری دوستان مثلا میگن ما میخوایم بیم، چیز عجیب غریبی نیست، حالا همینه دیگه، زندگیه.
و سوی کدوم ایالت هستید؟
من کارولینا شمالی هم.
کارولینا شمالی. و از پیوستنت به آمازون بگو، چطور شد، چی کار میکردی و الان اونجا چی کار میکنی، سمت چی؟
من الان در واقع مشاور، حالا معاون مشاور در واقع یکی از قسمت هستم. الان تو قسمت شیپینگ هم، یعنی ارسال محصولات، و یه رزومه فرستاده بودم برشون قبل از اینکه بیام آمریکا. یعنی من قبل از اینکه بیام آمریکا رزومه رو فرستاده بودم، اومدم اینجا پیگیری کردم، گفتم بهتون اطلاع میدیم. برگشتم ایران باشون در تماس بودم، ایمیلی یکی دوتا مصاحبه در واقع آنلاین داشتیم، اومدم اینجا مصاحبه حضوری رفتیم با یه 4-5 تا از مدیران نشسته بودن. من خودم شوک شدن، من فکر میکنم مصاحبمون مثل ایرانه، میریم مثلا یه نفر نشسته اونجا یه اتعان نشسته.
حالا تو گفتی میبردی بچه ها رو کافی شاپ و 3-4 ساعت باشون گپ میزدی، مثلا الان مصاحبه 4-5 نفر نشستن و...
بعد خیلی شوک بود برای من. و اینکه آمازون خیلی جالبه، یعنی یه چیزی که از تو میخوان، مصاحبهشون خیلی متفاوت بود. علاوه بر اینکه حالا میگم من یه مصاحبه فنی و داستانه دیگر من قبلا آنلاینشون داشتم، اما اونجا وقتی همه مدل بودن بیشتر مصاحبه احساسی بود. یعنی خواستم ببینم تو چی کاره ای، چه جوری الان تو چه شرایطی هستی، چه جوری میخوای حرف بزنی، چه جوری شروع میکنی، راجع به خانواده سوال میکنم. براشون خیلی خانواده مهمه، مجردی متأهلی خانواده داری، پدر مادر چه جوری هستی، تو باهاشون چه جوری هستی. و اینکه الان هم کماکان هم شرایطشون اینجوریه، یعنی تو وضعیت کرونا هم الان خیلی تاکید میکنن که ما دوست داریم شما میایید اینجا سالم و سلامت باشید و سالم و سلامت برگردید خونه. حتی تو رانندگیشون تاکید هر روزشون اینه که درست رانندگی کنید، مراقب باشید. خیلی جالبه، یعنی براشون خانواده خیلی اهمیت خیلی زیادی داره جدا از بقیه،
چون اون فرد من. آره دیگه خیالش راحته و وقتی میاد سر کار 100% در واقع فکرش میشه کار دیگه، فکر میکنه. خیلی تجربه خوبیه پس. و چجوریه تو، یعنی کاری که میکنی دفتریه یا جلسه است، بیرون از شرکت باید بری؟
نه کار ما دفتریه. ارزم به حضورتون که یا توی ویرهاوس میریم در واقع، یا تو دفترمون نشستیم، تو دفترمون کنار در واقع ویرهاوسه. و الان هم که کرونا اومده شرایط یکم تغییر کرده، یه سری چیزها رو اولویت قرار دادیم. جالبه که احتمالا خبرها رو خودتون دنبال کردید. حالا نمیدونم اگه بخشمون تو این بخش من وارد این بخش بشم.
آره آره حالا آمازونیم.
آره. ببین ما تقریبا الان نزدیک 100,000 نفر داره استخدام میکنه آمازون.
آره آگهیش تقریبا چند هفته قبل،
فقط به خاطر اینکه شرایط بهتری رو ایجاد کنه برای مشتریاش. یعنی خیلی چیزیه که ما تو ایران باید یاد بگیریم. ما الان تو ایران مثلا یکی میاد یه جنسی میخره، میگیم آقا طرف ناراضیه، میگه خانم کروناست، آقا کروناست، همینو بعد برو دیگه. اما اونا میگن آقا تو وضعیت کرونا ما باید به مردم نشون بدیم که ما این وضعیت کنارتونیم، وگرنه وضعیت عادی که همه کنارتون هستن و همه
هست. تو بحران حواسشون هست،
بحران خیلی، یعنی یه کاری که کردن خیلی جالب بود برای من. الان ما بسته هایی که برای بچه هاست اولی اولویت ما، بسته هایی که برای بچه هاست، حالا از اسباب بازی گرفته یا هر چیز پوشک یا هر چیز دیگه که برای بچه هاست، و اولویت بعدیمون برای سنهای بالاست. یعنی کسایی که سن بالا هستن حالا یا
چون حساس ترن به کرونا،
دقیقاً حالا یا اینکه میدونیم سنشون بالاست، یا اینکه چیزیه که برای سنای بالاست. یعنی مثلا یکی داره یه عصا میخره، حالا ممکنه 20 سالش باشه اما داره یه عصا میخره، خب میدونیم برای آدمی داره میخره که سنمون در واقع سنش بالاتر. و برای در واقع مادر کودک اولین اولویت سنهای بالا و چیزهایی که مربوط به کرونا و بهداشتیه. این سه تا چیز رو اولویت قرار دادن که مثل ماسک و شوینده ها اولویت قرار دادن. که و جالبه، ما مثلا بچه ها ایران خیلی به معنی ها میگفتن که الان چجوری داری شیپینگ رو انجام میدید. گفتن ببین ما اینجا به ما میگن که آقا ما اگه تو شرایط قبل کرونا اگه مثلا 48 ساعت طول میکشید یه بسته دست طرف میرسید، الان باید 12 ساعته برسه. یعنی دارن اینو سرعت میبرن بالا برای اینکه خدمات رسانی خیلی خوبی بکنن برای مردم و این فوق العاده است. یعنی مشتری مداریشون عالیه.
سوال اینجا دیجیکالا 2000 تا تقاضا داشت، بیشترم تو بخش انبار و پشتیبانی و اینجور چیزه که فکر کنم 735 نفر استخدام کرد. آمازون اون 100,000 تایی که تقاضا کرد و خیلی هم دوست داشت که کارگرایی بشن که مثل که اخراج شدن یا تعدیل شدن یا بیکار شدن و روزمزدن، آیا 100,000 تا رو خبر داری که تونست جذب کنه؟
ببین داره میگیره کم با کم و کار.
هنوز داره بیشترم برای بخش حالا لوجستیک و انبار و پشتیبانی،
بیشترم برای اون بخش. و اینکه یه همکاری داره میکنه با اوبر، یعنی چون اوبر کلی از کارمنداش رفتن بیرون و اتفاقات خوبی نیفتاده و به حال
مثلا اون راننده ها بسته های آمازون رو میرسونن،
اون راننده ها بسته های در واقع آمازون میرسونن و خود آمازون اصلا مثلا دو کار جالب که یکی اینکه مثلا خود اوبر یه اپی زده که برای راننده هاش داره کار پیدا میکنه. یعنی اینجوری نیستش که ول کنه بگه آقا برید دنبال کارتون همینه که هست دیگه چیز اومده. این چیزی که ما باید واقعا یاد بگیریم تو مشتری
مداری. استمپ و تپسی میتونن این کارو
دقیقاً. و اینکه برای همه پرسنل تقریبا هر ماه دارن توی آمازون دارن تو پارکینگ‌های آمازون دارن تست کرونا میگیرن از همه از پرسنل خودشون. هر ماه در واقع یه بار دارن این تست رو میگیرن و کلی اتفاقات بگم اتفاقات خوب افتاده تو آمازون. یعنی کلی کارهای جالبتر دارن انجام میدن برای پرسنلشون، کلی چیزهای مراقبتی بهتر و واقعا خیلی خدمات رسانی خیلی عالی دارن انجام میدن. و اینکه یه سری اتفاقات ما توی
سوال جان صدا و تصویرت رفت. آره فکر کنم صدا و تصویر سوال جانمو نداریم. فکر کنم یه چند ثانیه رفت سوال جان. حالا از این دایره ها اومده. میخوای یه چند ثانیه صبر کن که درست شه. خب من تو درست شه بچه کامنتاری چند ثانیه باز میکنم، دوباره آخرش باز میکنیم. مهمان امشب ما سهیل الماسی عزیز هستش که با آمازون داره همکاری میکنه تو آمریکا. تعجب نکنیم اونجا صبح و در واقع داریم گپ میزنیم در مورد حالا مارکتینگ و کار و شیوه کار کردن آمازون و خیلی تجربیات خوبی که سهیل جان داره. سهیل جان فکر میکنم دوستان گفته، علیرضا گفته چیه این اینترنت دشمن؟ اینترنت خوبه اونجا؟
ببین اینترنت اینجا
فکر کنم مردم اونجا هم هجوم آوردن دیگه،
یعنی دقیقاً همه بعد اینجا همه دارن نتفلیکس نگاه میکنن، همه هم روی اینترنت
یوتیوب و
اینجا اینجا در واقع تلویزیون ها روی اینترنته داره میاد بالا به خاطر
آره اینجا آره آقای جعرابی گفته بود که ما پهنای باند رو می‌خوایم زیاد کنیم، سرعت اینترنت زیاد شد دست صدا و سیما، صدا و سیما هم گفت من آزاد نمی‌کنم پهنای باند رو و این مشکل متأسفانه داشتیم. من شنیدم یوتیوب حتی برای اینکه بتونه جواب بده در واقع حجم SD رو هم اضافه کرده به ویدیوهاش، یعنی با کیفیت پایین‌تر که همه مردم بتونن ببینن. خب فکر کنم مشکل حل شد، سوال جان چند ثانیه ما نداشتیم صدا تو. آره از ادامه اون صحبت دیگه
آره ببین اینجا ما توی این ور آب یه چالش‌های خط تولید رو داشتیم که اکثر بیزینس‌هایی که تولیدات خاصی داشتن سریعاً تغییر کردن و من امیدوارم که تو ایران هم این اتفاق بیفته. مثلا کارخونه‌های مثل جارو برقی دستگاه تنفس مصنوعی داره می‌زنه، عطر LVH داره ضد عفونی داره تولید میکنه، خودرو SMG داره ماسک میزنه، بزرگترین تولید کننده یه قطعات خودرو توی امریکا که جنرال موتور هست داره الان در فن تولید میکنه و مثلا
تسلا رو من شنیدم که اکسیژن و
جیم که در واقع حالا چیزای الکلی تولید میکنه، مشروبات الکلی تولید میکنه، داره الان ضد عفونی، یعنی اینا یک شبه اتفاق افتاده، یعنی در عرض یک هفته سریع خط تولیدشون عوض کردن، هم به خاطر سودی که بکنن هم به خاطر این کمکی که بکنن و این یعنی به سرعت این اتفاق افتاد. و اینکه وقتی که در واقع ما رفتیم توی این سیستم که خونه نشین باشیم، جالب بود برام که مدارس که بلا فاصله البته اینا تجربهشو داشتن، یعنی مدارس ابتدایی راهنمایی دانشگاه ها وقتی تعطیل شدن از فرداش آنلاین شدن و همه خیلی درست آنلاین شد، یعنی همه میدونستن آنلاین چجوری بشن، چه اتفاقی افتاد، درس راه افتاد و انگار نه انگار که کرونا اومد همه تعطیله، همین ربات همه اینجا آنلاین شدن، یعنی ما اینجا کمتر فروشگاهی میبینید که آنلاین نباشه، یعنی فروشگاه آنلاین نشته باشه. من فکر میکنم 2 سال پیش بود یه دونه پست گذاشتم که اگه کسب و کار شما آنلاین نیست، اصلا شما صاحب کسب و کاری نیستید. این اتفاق اینجا افتاد و من خیلی برام جالب بود که تقریبا 2/3 کسب و کارا آنلاین شدن بدون دردسر. ما یه پستی هم اون سری گذاشته بود با هم صحبت میکنیم، ما اینجا بانک ها جالبه بدونیم، بانک ها اینجا به 3-4 مدل پول میگیرن و چک میگیرن و خدمات میدن. یه دونه ATM که همه خب تو ایران هم ما داریم در واقع، یه مدلی که بری توی بانک که کارتو برات انجام بدن، یه مدلی که بری با ماشینت پشت بانک یه دونه شیشه با آزاد میشه کارتو اونجا انجام میده، و یه مدل دیگه یه مدل
کار بانک
یه مدل هم یه مدل جارو برقیه که شما میرید توی ماشینت با فاصله مثلا 40 متری از بانک یه دستگاه میاد پایین، شما پول و چک و مدارک رو میذاری اونجا، این مکش میکنه میره توی بانک، کارت انجام میشه و حالا داری صحبت میکنه و کارشون تموم میشه، مدارک رو میذارن توی اون در واقع باکس، با فشار هوا بر میگرده دم ماشین شما کارتو انجام میدید. خیلی جا حالا این بجز آن بودنش کار جالبیه که
این برای کرونا یا بود اصلا قبل
از این اصلا بود این کلا
بود. خیلی خوبه، تجربه بسیار خوبیه. سوال جان تو که اونجا تعطیلات نوروز نداشتی دیگه، چون به هر حال سیستم فرق میکنه، فقط شنبه ها و یک شنبه ها تعطیلی درسته؟
بله من جمعه ها و شنبه ها تعطیلم.
آها جمعه ها و شنبه ها، دلیل خاصی داره؟
به خاطر اینکه برای شنبه ها کارمون خیلی زیاده الان، ما باید در واقع یک شنبه میریم که کارا رو آماده کنیم که برای شنبه صبح دیگه کار آماده باشه.
خب خیلی خوب، و الان تعطیلیته دیگه امروز.
الان آره دیروز امروز
آره خیلی خوبه. خب دوستان عزیز، من چند دقیقه دیگه کامنت رو باز میکنم، میتونید سوالات رو از سهیل عزیز بپرسید، سهیل الماسی عزیز، حالا چه در مورد خودش، در مورد نتورک، در مورد آمریکا، در مورد آمازون و در مورد مارکتینگ و هر چیزی که فکر میکنید. سهیل وقت کردی این چند وقت، حالا نمیدونم شما دورکار نشدید درسته؟ مشغول کار بودید مثلا میگم پس در واقع فیلمی ببینی، سریالی ببینی، کتابی بخونی، چیزی آموزش ببینی؟
متاسفانه البته خود آمازون برای فرامون کلاس های در واقع آموزشی داره، اما متاسفانه در واقع اینجا و الان گفتین. ببین ما باید یه چیز رو در نظر بگیریم هممون توی همه دنیا. کرونا ببین یه وضعیت بیمانند ایجاد کرده برامون که در واقع همکاری ها، ارتباطات، همه چیز رو الان تغییر داده و بحث یکی دو روز و خیلی هم میگم ما میریم سر کار، یه سری میگم ما نمیریم سر کار. ببین دیگه ما میگذریم، فکر میکنم تا یه 10-15 روز یه ماه دیگه از این داستان میگذریم، یعنی هممون به حال باید
سر
کار و باید مراقب فقط باشیم، برای اینکه یکی دو سال این اصلا دنیا رو این ارتباط به هم ریخت، یعنی یه چالشیه که تو این وضعیت باید اجرا بشه. یکی از دوستان به من گفتش که ما بیزینسمون چی میشه، گفتم تو این وضعیت بیزینست کوچیک نشه یعنی بزرگ شدی. کوچیک نشه یعنی بزرگ شدی، یعنی در همین حد که فکر کنید که و اینکه این دورکاری و در واقع چی میشکن تل ورکینگ رو ما باید خیلی حرفه‌ای پیش ببریم توی ایران، برای اینکه این چالشیه چالشی بوده هستش که اولا که معلوم نیست کی تموم همون میشه، حالا حالا همون ممکنه باشه و بعد به صورت خیلی حرفه، یعنی اینکه بگیم 4 ساعت تو کار کنن مثلا، نه باید اصلا این آنلاین باشه، یعنی لزومی هم نداره واقعا. این برای دنیا همین جوریه. یه مثال بزنم که ما بعد از ظهرها که کار تعطیل میشه توی امریکا، یعنی هر ایالتی که حالا ایالت مختلف شباشون چون ساعتشون فرق میکنه، وقتی زنگ میزنی مثلا به اداره آب، به اداره برق، این سری هم به شما گفتم وصلت میکنه به هند، وصلت میکنه مالزی، وصلت میکنه به سنگاپور، وصلت میکنه به یه جایی
پشتیبانیشون اونجا.
پشتیبانیشون اونجا چرا؟ برای اینکه ما اینجا حقوق داریم میگیریم ساعتی 35 دلار، اونا دارن اونجا حقوق میگیرن ساعتی مثلا 1 دلار.
بله.
و کار داره انجام میشه، یعنی کارو داره به نحو احسن انجام میده و اون اونجا روزه، نه مشکل شبو داره، اونجا روزه داره کارشو داره، صبح داره پا میشه کارشو انجام میده، اینجا که پا میشن اونا میخوابن، اینا کار انجام میده. یعنی دورکاری چیز غریبه نیستش با سیستم های جهانی، برای ما تو ایران یکم دورکاری عجیب غریبه که باید واقعا به جای اینکه هی طبقه زیاد کنیم و وسعت شرکتمون رو زیاد کنیم و کلی دفتر و تجهیزات و میز و اینا اضافه کنیم و کلی هم از ترافیک کم می‌کنه، بهتره که در واقع سیستم دورکاری رو بتونیم خیلی خوب راه بندازیم، شاید هزینه های استارتاپ ها هم مخصوصا بیاره پایین.
قطعا همیشه ما میگیم سال جان که زندگی بعد از کرونا قطعا خیلی متفاوته. خیلی ها که تکنوفوبیا داشتن و ترس از تکنولوژی داشتن به هر حال رو آوردن، سنتی هایی که نیومدن شکست خوردن، حالا خیلی از سنتی ها حالا منم خیلی کمک کردم که وصل بشن به این فضای آنلاین و استفاده از بسترها، اونا در واقع تجهیزات رو دارن، اینا بستر رو دارن، اتفاق فکرم خوبی باشه. سلام میکنیم به همه عزیزان، حامد تکمیل عزیز از شیراز، آقای شورستانی از بیرجند و همه عزیزانی که لایو رو میبینن. ما حدودا از الان 17 دقیقه زمان داریم، با سهیل عزیز داریم صحبت میکنیم، میلاد نوری آره اینجا، سلام میکنیم بهش، هر کسی هست دیگه آره خودش رو نشون بده چون زیادن تعداد نفرات. سهیل جان داشتم اینو میگفتم که حالا قطعا میگم زندگی و سبک زندگی متفاوت خواهد بود. خیلی ها گفتن که جف رو ندیدی، برای پول دارترین آدم دنیاست جف بزوس. شما چی جوریه دفترتون یه شعبه ای از آمازون تو کارولیناست؟ چون فکر کنم دفتر مرکزی و اونجا که جف بزوس هست توی سیلیکون ولیه، درسته؟
بله. البته قرار بود که بعد یعنی بود که بیان اینجا یه بازدیدی داشته باشن، اما به خاطر کرونا خب یه سری محدودیت‌ها ایجاد شده که نه متاسفانه
نشدن.
اما یه چیز جالبی که من ازشون یاد گرفتم، اینم خوبه که بگیم، حالا قبل کرونا ایشون میگن که من ساعت، یعنی کلا سیستمش اینجوریه، میگه من ساعت 6 بعد از ظهر میرم خونه. ببین ما تو ایران
مرز کشیده بین کار و زندگی،
6 بعد از ظهر میگه میرم خونه و استراحت میکنم.
البته خانومش هم که طلاق داده،
حالا جدا شده، حالا من یه داستان خودش داره، یه سری عکس ها و اینا منتشر شده بود. من 6 بعد از ظهر میرم خونه و چرا؟ برای اینکه با خانواده‌ام هستم و فردا صبح با آرامش خیال راحت‌تر میام و سیستم در واقع استایل زندگیش اینه، یعنی یه استایلی برای خودش تعریف کرده که استایل زندگی من اینجوریه. متاسفانه ما توی ایران مثلا یعنی میدونی واقعیتش اینه که صبح باید کار شروع کنی تا بعد از اون کار تموم کنی بری سراغ خانواده و اتفاقات بعدی. ما توی ایران مثلا میبینیم یه سری دوستان 5 بعد از ظهر تازه میان سر کار.
آره
من میگم
تا دو نصفش.
آره تا دو نصف. من میگم ما شب کاریم کار میکنیم، اتفاق خوبی نیست. یعنی خودمونو گول نزنیم. ما وقتی
اصلا تو مصاحبه هم شما گفتی دیگه خانواده، آرامش، رانندگی، اینا برای شما مهمه.
تو نظم و انضباط واسه مهمه. یعنی شما نمیتونی بگی من ساعت 6 بعد از ظهر میام سر کار، خیلی هم نظم و انضباط دارم تا 3 نصف شب مثلا کار میکنم. این نظم و انضباط نیست. یعنی هیچ جای دنیا بهش نمیگن نظم و انضباط. نظم و انضباط یعنی شما 7 صبح سر کار باشی، 6 صبح سر کار باشی تا 4 بعد از ظهر، و توی این تایم اتفاقات خوب، چیز یاد بگیری، کار بکنی، بعدش میتونی با خانواده باشی، بری دنبال چیز یاد گرفتن، یه سری داستانه دیگه. این که مثلا بعد فکر میکنیم که چون نصف شب داریم کار میکنیم و مثلا به همه هم پوزش میدیم که ما مثلا تو 5 صبح بیداریم،
خیلی کار میکنیم.
اشتباه. آره اشتباه. ما بهتره که اون خواب صبح شیرین خواب صبحمون رو بذاریم کنار. من الان دارم میرم سر کار، من ساعت 4:30 صبح بیدار میشم اینجا و ساعت 6 صبح من سر کارم. یعنی 4:30 بیدار میشم تا صبحونه بخورم و یکم یه نرمشی بکنم اینجا، چون اونجا میریم همه نرمشو دارم. من یکم نرمش اینجا میگم، میگم نرمش اونجا. من 6 صبح سر کارم تا ساعت 4 بعد از ظهر.
آفه. اون بچه هم میخوابی شب؟
من ساعت 9 شب 9:30 شب
میخوام. آره سبک زندگی درست هم همونه، امیدواریم ما هم بتونیم اونجوری باشیم. خیلی عالیه سوال جان. ما با توجه که 13-14 دقیقه زمان داریم، سوالات خیلی زیاده، از جوابت بریم سراغ جواب سوالات دوستان، و اگر هرچی هم کوتاه مختصر مفید باشه که ممنون میشم، بتونیم همه سوالات رو پاسخ بدیم. علیرضا درباره دولت آمریکا و استارتاپ‌ها تو این اوضاع صحبت گفتن اگر میشه بکنید، تغییراتی که داشته. حالا یه سری شو اشاره کردیم مثل کارخونه‌های مختلف که رفتن سر سراغ ساخت ماسک و ضد عفونی و اینها، تغییر دیگه‌ای دیدی یا مثلا اوبر آمازون هم یه اشاره‌ای بهش کردی؟
ببین خب خیلی هست. یعنی همه دارن تغییر میکنن تو این شرایط. برای آنلاین خب خیلی بهتر، آنلاین های مثل غذا و مثلا الان گروپان خب زیاد وضعش خوب نیست، به خاطر اینکه تخفیف هایی که داره میده، هواپیما که دیگه توش نیست، کروز دیگه توش نیست، دیگه یه سری چیزا دیگه توش نیست، اینجا مالا بسته، فروشگاه بسته، لباس بسته،
گردشگری
بسته. آره یه سری، اما اونایی که به مرتبط بودن دارن سود خوبی میکنن. فکر میکنم آمازون جزو نامبر وان است که داره بسیار سود خوبی کرده تو این تایم.
ببین یه عدد بزرگی هم گذاشتن کنار، فکر کنم نمیدونم 1 تریلیون دلار بود. اون به استارتاپ ها اینا هم تعلق میگیره؟ یعنی به صورت وام قرض الحسنه است؟ خبر داری؟
ببین این همه آدمایی که گرین کارت دارن و کار دارن انجام میدن بهشون تو دو نوبت تقریبا نزدیک 3000 دلار تا 4000 دلار میگیرن.
3-4000 دلار. حالا اینجا 1,000,000 میدن از پول یارانه ها، قرار بود سودن بگیرن، حالا سودش دیگه نمیگیرن، ولی از یارانه ها کم میشه که آره.
اینجا پولو میدن و در واقع دیگه پس نمیگیرن و 3000 دلار خیلی پوله.
آره
خیلی
آره.
خیلی پوله.
خیلی پوله. علیرضا پرسیده که آقای الماسی قبل از اینکه وارد بیزینس آنلاین بشه فروشنده بودن و کف بازار سنتی بودن، مثل اینکه خودشون این سبکی هستن، میخوام ببینم میتونن وارد بشن یا نه. گفته خیلی برام مهمه.
ببین من بازار بزرگ تهران بودم، فروشنده بودم و راضی ام از این موضوع، چون
20 سال قبل بودم.
فروش لذت بازار، دقیقاً فروش لذت بازار، یا یه لذت. خیلیا میگن که مثلا من توی سرین رو بگم، خیلیا براشون ما بحث بازاری بکشم، میگن من اصلا حساب دارم، بازاریاب نیستم، من فنی ام، بازاریاب نیستم. ببین بازاریابی یه چیزی که تو زندگی ما هست، یعنی زندگی روزمره ما از بازاریاب. من یه بنده خدایی گفتم که یه تو یه کلمه بخوام بازاریابی برای تعریف کنم، اینه که بچه که به دنیا میاد گریه میکنه داره بازاریابی میکنه. یعنی میگه من یه نیازی دارم، به من تعمیت بدید، حالا شیر میخواد، هر چی که میخواد توی اون فضا. یعنی با گریه بچه اولین بازاریابی آدم شکل میگیره. بازاریابی به همین راحتیه، عجیب غریبی نیست.
مرسی. رضا حسنی عزیز از ترکیه پورتال هم اینجاست که اشاره کنم امشب ساعت 11 هم با ترکیه در واقع لایو داریم. سوال جان اگر وقت کردی شما بیای، ما خوشحال میشیم و قطعا صحبت جذاب خواهد
شما
بود.
ما دیگه خوابید.
آره راست میگی. خدمتت بگم البته نه دیگه، 11 شب ما میشه 11 شما، 11 صبح، یعنی 3 ساعت دیگه میشه. آره
3 ساعت
آره
دیگه. اوکی اوکی اوکی
2 3 ساعت دیگه است. آره سونیا گفته اوضاع انرژی تو آمریکا چطوره؟ حالا انرژی فکر کنم خورشیدی و بنزین و گاز و اینا منظورش.
بنزین که اومده پایین خیلی خیلی به خاطر کرونا که کسی نفت، یعنی قیمت نفت اومده پایین. بنزین فکر کنم 2 دلار خورده بود، الان شده 1 دلار و 15-16 سنت. البته اینی که میگن گالونیه، یعنی 5 لیتر بنزین 1 دلار خورده ایه و قیمتش خیلی خوبه، خیلی مناسبه نسبت به حقوقی که داریم، خیلی مناسبه. یعنی من بخوام بگم من 35 دلار میگیرم ساعتی، شما حساب کنید که من یک ساعت تقریبا 5 تا باک بنزین میتونم بزنم، 4 تا باک بنزین میتونم بزنم. حالا شما صدای تو یه ساعت خودتون تو ایران چقدر؟
ایران لیتری 3 تومنه که حالا حساب کنی مثلا یه باک 50 لیتری میشه 150 تومن، شاید به زور یه روز یک نفر بشه یک باک.
یه ساعت من یک ساعتشو میتونم 3 تا باک بنزین بزنم.
خب خیلی مقایسه فکرم نکنیم. خانم سونی سانی گفتن که کسب و کاری که به صورت اینترنتی انجام نمیشن چیکار باید بکنم، مثل کارهای صنفی و آرایشگاه و کارهای غذایی و اینا، پیشنهادی براشون داری؟
ببین من یه چیز اینو توی همه در واقع لایوای دو نفره من داشتم. این چیزی که ما داریم تو لایوا میگیم، چون مثلا ممکنه سه بگه ما چلو کبابی داریم، اون بگه من فلان دارم. ما فقط داریم توضیح میدیم که باید آنلاین بشید، یه چیز کلی داریم توضیح میدیم. نمیتونیم برای همتون هم یه نوع نسخه
بذاریم
همتون اینجوری مثلا بریم. یکی از دوستان داشت میگه یه چیز من بهتون میگم برای همه، نمیشه اینجوری گفت. اما میتونید تولید محتوا بکنید و میتونید خلاقیت به خرج بدید. الان وقتیه که من، یه زمانی ما میگفتیم که به حرف میگفتیم که در واقع تو شرایط بحرانی آدما خلاقیتشون بیاد، الان همون لحظه است، الان اون شرایط هست که باید خلاقیت به خرج بدید. تولید محتوا و کارهای اینجوری میتونه مشتریاتون رو نگه داره. و اینکه میگم باید شروع کنیم به کار، یعنی میشه مثلا آرایشگاه زنانه،
آره
آنلاین باشید، به هر حال باید شروع بشه به کار. با شرایط
میتونن یه سری تولید محتوا بکنن با عکس ویدیو تو از اینستاگرام هم شروع کنن، زیاد سخت نیست. حالا لااقل یه مشتری بگیرن و بعد که حالا کرونا تموم شد بتونن، حتی فکر کنم سوجا میتونن در منزل هم برن، حالا اگر بعضی به هر حال نیاز آرایشگاه در منزل دارن، این هم شاید پیشنهاد
آره.
خوبی باشه، میتونم روش فکر کنم.
طوره.
آره صابر گفته سویل الماسی تلاس، البته الماس دیگه حالا فرحال. بعد محمود گفته جناب الماسی دقیقا در چه بخش فعالیت دارن؟ گفتیم بچه بخش شیپینگ آمازونی که توی کارولینای شمالی هستش. و مهدی گفته از آقای الماسی بپرسید زمانی که نتبرگ بودم با پدرام اسدی، کسی که به خلق چیلیوری کمک کرد، هم همکاری داشتن، چون آقای اسدی هم با تجربه کار در آی بی ام و آمازون به ایران اومده بودن و دوباره برگشتن.
نه شروع کار من در انتهای کار من با شروع آره. چیلیوری بود که متاسفانه ما نتونستیم زیاد با همکاری داشته باشیم.
اشکان گفته آخه ما برنامه‌نویسا تازه ساعت 11 موتورمون روشن میشه، برای برنامه‌نویسا هم اونقدر سخت میگیرن. راست میگه، پروژه محور اونجا یا ساعت محور چه جوری حالا تو آمازون؟ کسایی که به خصوص بخش فنی ان و
ما توی آمازون خب شیفت داریم، یعنی که سه شیفت دارن کار میکنن، صبح تا بعد از ظهر، بعد از ظهر تا شب، شب تا صبح، اینی که داره میگیم. اما خب یعنی شیفت شب هم دارم بچه های فنی، این یه کلیه. حالا ما نمیخوایم مثلا چیز کنیم که بگیم باید اینجوری باشه، اما کلن رو
ولی سوال خودت که میری کارت میزنی یا ساعت میزنی یا انگوش میزنی؟
کارت میزنی.
ولی بعضی جاها فکر کنم بعضی بسیبی نوع شرکت داره دیگه، بعضی جاها مثلا پروژه بیسه دیگه، یعنی اون تسک رو باید انجام بده.
اصلا سیستمشون فرق میکنه. این که ما گفتیم حالا به کسی بر نخوره، ما کلن داریم میگیم سیستم کار باید اینجوری باید.
آره دقیقا. دیگه خدمت بگم چند تا ایده استارتاپ در حوزه کرونا که موفق بودن تو آمریکا میشه بگید؟ محمد پرسیده ایده استارتاپ داشتیم تو حوزه کرونا که مثلا تو این یکی دو ماه شکل بگیره؟
آره اتفاقا دیروز من یه جایی بودم با بچه ها صحبت میکردم، یکی دوتا الان حضور ذهن ندارم و یکی دوتا بحث پیش اومده.
تو چیکار میکرد؟
برای تست کروناست اما حضور ندارم، اگه برام بخاطر که نمیخوام
آره.
چیز بزنم، اگه اومد حتما بهت میگم. اما آره
باشه،
دو سه تا بیزنس خوب تو این زمینه اومده بالا.
بله مرسی. ما 5 دقیقه زمان داریم سویل جان و چند تا سوال دیگه مونده. علیرضا گفته چند سالشون آقای الماسی؟ 50 هستی دیگه، حالا اگه دوست داشتی سنت هم بگو سویل جان.
بله ده 50 هم
همون دهش راضی باشید دیگه. سونیا گفته من استارتاپم در حوزه انرژی، اگر استارتاپم بخوام بیارم آمریکا الان چی جوری، اصلا ایرانی قبول میکنن حالا الان که حوزه کرونا است، حالا بعدش یا چی جوریه، سخته؟ ما صدا و تصویر سویل جانم از دست دادیم، میشالله الان بر میگردن. سویل جان باز اینترنت اونطوری شد، فکر کنم یه چند ثانیه باید صبر کنیم، از این دایره ها اومده که داره لود میکنه. خانم حدایق هم اینجان که سلام میکنیم بهشون و سایر دوستانی که الان به ما پیوستن. سویل جان فکر کنم بس شد. آره چی جوری اوزا؟
ببین الان که خب اصلا پذیرش ندارن، یعنی دانشجوان پذیرش ندارن، یعنی قبل از کرونا در واقع اینجوری بود. حالا باید ببینیم که دولت بعدی میاد چه اتفاقی میفته. نه فعلا اصلا نمیگیرن، اصلا نمیگیرن.
جواد گفته مقایسه حقوق دستمزد پرسنل شرکت تو آمریکا با ایران چجوریه؟ خب یه نمونهشو گفت دیگه، بنزین مثلا سویل داره ساعت 35 دلار میگیره که میگه با 35 دلار میتونه چند باک بنزین پر کنه. اینجا خب شما فکر کنید دیگه، حالا شما 5 لیتر هم بخوای بزنی 3 تومن، 150 تومن، حالا ساعتی چقدر کار میکنی دیگه خیلی متفاوته. خب نیکا بهجتی هم اینجاست که دیشب باش لایو داشتیم و تو ای جی تی وی من هست و میتونید استفاده بکنید. سویل گفته که
من توی پرانتز آره بگو از تو سوالت بپرسیم بگم. خیلی دارم میگم تو این شرایط مثلا چرا بعضی از کسب و کارهای آنلاین و کسب و کار سنتی دارن در واقع ورشکست میشن یا سی اس ریچارد دارن خیلی خوب کار میکنن. ببین کسب و کارهایی تو این شرایط میتونن فروش بکنن و پول در بیارن واقعا که صلاحیت فروش داشته باشن. این جمله خیلی مهمیه. کسب و کارهایی میتونن تو آنلاین اما داشتیم مثل چیلیوری که خودت گفتی و خدافزی کرده آنلاین هم بوده. کسب و کارهایی که صلاحیت فروش داشته باشن، یعنی کار کرده باشن و بدونن دارن چی کار میکنن و صفر نباشن. الان خیلی کسب و کارا بهتره که با هم در واقع
جوین بشن
جوین بشن و فعالیت رو انجام بدن. این که یکم باید صفر اگه باشن و نخوان اون سرعت رو نشته باشن از بین میرن.
محمد رضا گفته هنوزم تو ایران استارتاپی دارید که فاندر یا سهامدارش باشید؟
استارتاپ نه،
همون کسب و کار خانوادگی شاید باشه. رضا حسنی که ترکیه است گفته در خصوص حمایت شتاب دهنده از استارتاپ ها اطلاعاتی دارید و آیا اینکه حمایت شامل افرادی که خارج از آمریکا هستن میشه؟ ببین ایشون تو ترکیه هستن و میخوام ببینم آیا مثلا آمریکا شتاب دهنده داره که از استارتاپ ها، حالا شاید یک ایرانی تو ترکیه باشه، حمایت بکنه.
ببینید اینجا یه چیز متفاوته. اینجا ایالت ها حمایت میکنن نه کل دولت. یعنی شما باید یه شهری رو بدونی کدوم شهر قرار زندگی کنی، با اون ایالت اون احتیاج داره یا نداره. یعنی هر ایالت برای خودش در واقع یک کشوره و داره حمایت میکنه. اما حمایت خیلی خوبی میکنن اگه توی امریکا باشید و استارتاپشون به درد بخوره. اینجا بانک مثلا شما نمیرید وام بگیرید، اینجا شهر کمکتون میکنه.
چه خوب، بسیار عالی.
و با یه پول خیلی خیلی کم.
بله یه دقیقه پایانی رو داریم دوستان. من فقط بگم که لایف سیو میشه تا 24 ساعت رو صفحه من هست، به زودی هم توی آی جی تی وی صفحه من قرار میگیره که سویل جانم احتمالاً شیر میکنم و تو کانال تکنوگرام ما هم قرار میگیره. سویل جان تو 30 ثانیه به کسایی که الان افسردن تو خونه ان دارن دورکاری میکنن یه ذره به آینده امید ندارن چی میگی؟ یعنی سال 99 چطور میبینی براش؟
اول اینکه دنبال اخبار نباشن، مخصوصا اخبار کرونا، اخبار بعد، دنبال دوستایی که دور و برشون هستن منفی فکر میکنن و اینا، به نظر من بذارنشون کنار حداقل تو این وضعیت. با آدمایی بگردن که واقعا مثبتن و دارن درست کار میکنن، قدرت تخیلشون ببرن بالا نظم و انضباط داشته باشن. خیلی مهمه تو این شرایط نظم و انضباط داشتن، مدیریت زمان داشته باشن، اولویت بندی کنن بیزینسشون و کارشون و کاری که دارن انجام میدن و انتقاد پذیر باشن.
مرسی سویل جان، ما تایمرمون اومد، هر لحظه ممکنه قطع شه. خیلی ممنون وقت تو گذاشتی، صبحونه هم نخوردی. آره دوستان یه سری کامنت دیگه دارن. استاد الماسی رو دنبال کنید، منم آیدی شاید من میذارم و میتونید با سویل الماسی در ارتباط باشید. دایرکت جواب میدی؟
بله سعی میکنم.
مرسی بعد از این موفقیت دارم سویل جان. خیلی ممنون که تو لایو اومدی. سلام برسون. مرسی بچه ها، لایو ساعت 23 امشب.